48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویست الفرست.
قانون 20. درباره هیچ کس قاطعانه نظر ندهید. هرگز به کسی پایبند نشوید. حکم. فردی که همیشه به سرعت از دیگران طرفداری می کند احمق است. هرگز طرف کسی را نگیرید، فقط خودتان باشید. با حفظ استقلال خود از دیگران بالاتر قرار گرفته، دیگران را علیه هم تحریک کرده و وادارشان کنید از شما پیروی کنند. بخش 1. اگر دیگران احساس کنند هر اندازه‌ای که بخواهند شما را در اختیار دارند، قدرتی را که روی آنها دارید از دست می دهید. با قطعی نکردن تأثیرهای خود آنها بیشتر سعی می کنند تا نظر موافق شما را جلب کنند. با کنارگیری از موقعیت قدرت حاصل از توجه و خواسته ناکامانده آنها را دریافت می کنید. نقش ملکه پاکدامن را بازی کنید، امیدوار نگه دارید اما هرگز ارضا نکنید. پیروی از قانون. وقتی ملکه الیزابت اول در سال 1558 بر تخت سلطنت رسید، یافتن همسری برای او قیل و قال‌های زیادی به راه انداخت. این موضوع در مجلس به بحث گذاشته و موضوع مهم بحث‌های مردان انگلیسی از طبقه‌های گوناگون شد. آنها با بیشتر کسانی که او می‌خواست با آنها ازدواج کند مخالف بودند، اما همه باور داشتند که ملکه باید هر چه زودتر ازدواج کند، زیرا ملکه باید شاه داشته باشد و برای حفظ سلطنت وارثانی بیاورد. مناظره سالها ادامه داشت. در این میان مردان مجرد سزاوار و برازنده قلمرو حکومتی سر رابرت دادلی، ارل اسکیس و سر والتر رالیچ با هم رقابت داشتند. او آنها را ناامید نکرد، اما گویا شتابی برای این کار نداشت و اشارهش به مرد دلخواهش دیگران را رد می کرد. در سال 1566 پارلمان نماینده نزد الیزابت فرستاد و از او خواست پیش از رسیدن به سنی که نتواند بچه دار شود ازدواج کند. او هیچ بحثی نکرد و نماینده فرستاده شده را نیز ناامید نساخت. با این حال باکر ماند. بازی حساسی که الیزابت با خواستگارانش انجام میداد به آرامی او را موضوع رویاهای جنسی بیشمار و هدف عبادت مذهبی ساخت. پزشک دربار رویاهایش را از شکوفا نشدن ملکه در دفتر خاطراتش توضیح میداد. ادمون اسپنسر شاعر و دیگر ستایش‌هایی برای ملکه پاک دامن نوشتند. نقاشان او را به عنوان دایانا و دیگر قدیسه ها بازسازی کردند. او را امپراتریس دنیا خواندند، باکره پاک دامنی که بر دنیا حکومت می کند و ستاره ها را به حرکت در می آورد. خواستگاران در هنگام صحبت با وی کنایه های جنسی جسورانهی به کار می بردند. شجاعتی که الیزابت هرگز آن را منع نکرد. او هر کاری انجام می داد تا علاقه آنها را تحریک کند و در این حال آنها را تشنه نگه می داشت. پادشاهان و شاهزاده های سراسر اروپا می دانستند که ازدواج با الیزابت اتحاد انگلستان با هر ملتی را تایید می کند. پادشاه اسپانیا، شاهزاده سوئد و شاهزاده خاندان امپراتوری اتریش از وی خواستگاری کردند. الیزابت مؤدبانه آنها را رد کرد. با شورش فلمیش و دوش لونت که جزو سرزمین های اسپانیا بود، موضوع سیاسی مهم روز الیزابت شکل گرفت. آیا انگلستان باید اتحاد خود با اسپانیا را می شکست و کشور فرانسه را به عنوان متحد اصلی خود در قاره انتخاب می کرد؟ بدین ترتیب فلمیش و دوش ادعای استقلال نمی کردند. در سال 1570 به نظر می رسید متحد شدن با فرانسه عاقلانه ترین راه برای انگلستان است. فرانسه دو مرد لایق اصیل داشت، دوک آنجوا و آلکن، برادران پادشاه فرانسه. آیا یکی از آنها با الیزابت ازدواج می‌کرد؟ هر دو مرد امتیازهایی داشتند و الیزابت هر دو را امیدوار نگه داشت. این موضوع سالها مطرح بود. دوک آنجو بارها به انگلستان رفت. الیزابت را در میان مردم بوسید و حتی او را با نام حیوانهای خانگی صدا می‌کرد. ملکه در برابر ابراز محبت‌های او با نرمی رفتار می‌کرد، در حالی که ملکه این دو برادر را سبک و سنگین می‌کرد. قرارداد صلحی میان دو کشور امضا شد. در سال 1582 الیزابت احساس کرد که می‌تواند معاشرت‌های پیش از ازدواج را متوقف سازد. دویژه در مورد دوک آنجو با آرامش زیاد این کار را انجام داد. ملکه به دلیل مسائل سیاسی خود را مجبور ساخته بود تا حضور مردی را که برایش نفرت انگیز بود تحمل کند. وقتی صلح بین انگلستان و فرانسه قطعی شد، دوک چاپلوس را با مؤدبانه ترین شکل ممکن راند. در این زمان الیزابت در سنی بود که نمی توانست فرزندی به دنیا بیاورد. به همین دلیل می توانست بقیه عمرش را آنگونه که می خواست زندگی کند. پس به عنوان ملکه پاکدامن از دنیا رفت. الیزابت فرزندی به عنوان وارث نداشت، اما از نظر صلح و باروری فرهنگی دوره حکومت وی بی‌مانند است. تفسیر: الیزابت دلیل خوبی برای ازدواج نکردن داشت. او اشتباه‌های دخترعمویش مری ملکه اسکاتلند را دیده بود. اسکاتلند به خاطر مخالفت با حکومت زن او را وادار به ازدواج کرد. ازدواجی هوشمندانه. ازدواج با افراد خارجی رسم نبود. توجه به هر یک از اشرافزادگان رقابت‌های بدی را ایجاد می‌کرد. سرانجام ملی لورد دارنی که کاتولیک بود برگزید و با این کار خشم پروتستان‌های اسکاتلند را برانگیخت و ناآرامی‌های بی‌پایانی ایجاد کرد. الیزابت می‌دانست ازدواج بیشتر با ناکامی حاکم زن همراه است. با ازدواج و پایبندی به اتحاد با یک حزب یا ملت، ملکه درگیر گرفتاری‌های غیر انتخابی می‌شود که در نهایت او را از پای درآورده و وارد جنگ بی‌فایده می‌کند. افزون بر این همسرش حاکم واقعی شده و بیشتر تلاش می‌کند ملکه را کنار بگذارد، همان گونه که دارنلی تلاش کرد تا از دست مری خلاص شود. الیزابت به خوبی این را فهمید. او به عنوان حاکم دو هدف داشت: دوری از جنگ و دوری از ازدواج. او سعی کرد با به عقب انداختن ازدواج برای ایجاد اتحادها این دو هدف را ترکیب کند. لحظه‌ای که به هر یک از خواستگاران متحد می‌شد، لحظه‌ای از دست دادن قدرتش بود. او باید جذابیت و ابهام را در خود حفظ می‌کرد. پس هرگز کسی را ناامید نکرد، اما گرایشی هم نشان نداد. با بازی لندی و کنار کشیدن الیزابت، کشور و همه مردان خواهان خود را کنترل کرد. با مرکز توجه شدن، همه در کنترل وی بودند. الیزابت با حفظ استقلال خود از قدرتش حمایت کرد و خود را نماد پرستش ساخت. کادر: ترجیح می دهم یک گدای مجرد باشم تا یک ملکه متأهل. ملکه الیزابت اول 1533 تا 1603. کلیدهای دستیابی به قدرت. از آنجا که قدرت تا اندازه زیادی به ظواهر بستگی دارد، باید حقه‌هایی را یاد بگیرید که ظاهرتان را بهبود بخشد. خودداری از تعهد به فرد یا یک گروه یکی از حقه هاست. زمانی که خود را کنار می کشید، نه تنها موجب عصبانیت نمی شوید، بلکه نوعی احترام به شمار می آیید و همیشه قدرتمند به نظر می رسید. جدیرا شما دست نیافتنی هستید و مانند دیگران تسلیم گروه یا رابطه نمی شوید. این حاله قدرت با گذشت زمان گسترش می یابد. وقتی به عنوان فردی غیر وابسته شهرت یافتید، مردم بیشتری خواهان شما می شوند، زیرا می خواهند فردی باشند که از شما تعهد می گیرند. خواستن مانند ویروس است. اگر بفهمیم فردی از سوی دیگران خواسته می شود، ما هم علاقمند به خواستن وی می شویم. اما با تعهد شما جادو ناپدید می شود. مانند دیگران می شوید. مردم به هر شیوهی تلاش می کنند شما را متعهد سازند. با هدیه دادن و لطف و محبت می خواهند شما را در بند بکشند. توجه آنها را جلب کرده علاقه را ایجاد کنید، اما به هیچ قیمتی به آنها متعهد نشوید. هدیه ها و محبت هایشان را بپذیرید البته اگر می خواهید. اما مراقب باشید که تنهایی درونتان را حفظ کنید. نمی توانید به خاطر بی‌توجهی نسبت به کسی متعهد شوید. به خاطر داشته باشید که هدف دست به سر کردن دیگران نیست، یا اینکه شما شایستگی تعهد ندارید نیست. لازم است مانند ملکه پاک دامن ظرف را به جوش آورید، علاقه را برانگیزید و با امکان به دست آوردن خیش آنها را جذب کنید. گاهی باید گرایش نشان دهید، اما زیاد پیش نروید. آلسیبیادس، سرباز و دولت مرد یونانی، این بازی را در حد کمال اجرا می کرد. او کسی بود که ناوگان آتن را تحریک کرد تا در سال 414 پیش از میلاد به سیسیل هجوم آوردند. وقتی آتنی های حسود به خانه برگشتند، سعی کردند با متهم ساختن آلسیبادس به گرفتن پول او را نابود سازند. او به جای برگشت به خانه و محاکمه شدن به اسپارتا روی آورد، به سوی دشمن. وقتی آتنی ها در سیراکوز شکست خوردند، او از اسپارتا به ایران رفت، هرچند که قدرت اسپارتا در آن زمان بالا بود. با این وضع آتنی ها و اسپارتا هر دو او را می‌خواستند، زیرا او بر ایرانیان تأثیر می‌گذاشت و ایرانیان به خاطر قدرت وی بر آتنی ها و اسپارتا او را محترم شمردند. او به همه قول داد اما به هیچ کدام متعهد نشد و در آخر همه کارت ها را در دست داشت. اگر آرزومند قدرت و تأثیرگذاری هستید، از شیوه آلسیبادس استفاده کنید. خود را در میان قدرت‌های رقیب قرار دهید. یکی از قدرت‌ها را با قول کمک وسوسه کنید. دیگری همیشه خواهان پیشی گرفتن بر رقیب است. به همین دلیل دست از سرتان بر نداشته و همیشه دنبال شماست. در حالی که دو قدرت برای جلب توجه شما رقابت می‌کنند، شما فردی تأثیرگذار می‌شوید که هر دو طرف خواهانتان هستند. در این وضعیت نسبت به زمان متعهد شدن سری به یکی قدرت زیادتری نصیبتان می‌شود. برای تکمیل این شیوه لازم است خود را از درگیری‌های احساسی دور نگه دارید و همه اطرافیانتان را همچون مهره‌هایی در راستای دستیابی به قدرت بدانید. به هیچ دلیل نباید غلام حلقه به گوش کسی شوید. در انتخابات ریاست جمهوری سال 1968 ایالات متحده آمریکا، هنری کسینجر با گروه ریچارد نیکسون تماس گرفت. کسینجر با نلسون راکفلر که با ناامیدی گرایش به نامزدی حزب جمهوری خواه داشت هم پیمان شده بود و کسینجر به گروه نیکسون پیشنهاد میداد که اطلاعات ارزشمندی از مذاکره های صلح ویتنام را که در پاریس دنبال میشد در اختیارشان قرار میدهد. کسینجر در گروه مذاکره کنندگان فردی داشت که جدیدترین اطلاعات را در اختیارش قرار میداد. گروه نیکسون نیز از پیشنهادش استقبال کرد. همزمان کسینجر به نماینده حزب دموکرات هابرت هامفری نیز پیشنهاد کمک داد. گروه هامفری اطلاعات داخلی نیکسون را می‌خواستند و او آن را تهیه می‌کرد. کسینجر به گروه هامفری گفت: سال‌هاست که از نیکسون متنفرم. در اصل او از هیچ یک از آن دو خوشش نمی آمد. خواسته واقعی او قول مقامی بالا در هیئت دولت رئیس جمهور نیکسون یا هامفری بود. با پیروزی هر یک از آنها در انتخابات جایگاه شغلی وی محفوظ بود. بنده انتخابات نیکسون بود و کسینجر با شایستگی به جایگاه دلخواه رسید. در این حال او مراقب بود که هرگز به عنوان یکی از مردان نیکسون نمایان نشود. وقتی در سال 1972 بار دیگر نیکسون در انتخابات برنده شد، مردم بیشتر به او وفادار بودند تا کسینجری که تا آن اندازه پر حرارت نشان می داد. افزون بر این کسینجر تنها نماینده رسمی عالی رتبه نیکسون بود که تا واترگیت زنده ماند و رئیس جمهور بعدی جرارد فورد خدمت کرد. با حفظ اندکی فاصله کسینجر در سخت‌ترین شرایط پیشرفت کرد. همه افرادی که این شیوه را به کار می‌برند بیشتر به پدیده عجیبی توجه می‌کنند. افرادی که برای پشتیبانی دیگران با عجله پیش می‌روند، رفته رفته احترام اندکی به دست می‌آورند. زیرا با آسانی می‌توان از کمک آنها برخوردار شد. اما آنها که خود را عقب نگه می‌دارند و خود را در محاصره زاری کنندگان می‌بینند، تنهاییشان قدرتمند است و همه خواهان این افراد هستند. وقتی پیکاسو پس از پشت سر نهادن فقر سالهای نخست موفق‌ترین هنرمند دنیا شد، به هیچ یک از دلالان متعهد نشد. در حالی که دلالان با قول‌های عالی و پیشنهادهای ارزشمند از همه سو را محاصره کرده بودند، اما او علاقه‌ای به خدمت آنها نداشت. آن شیوه آنها را حریص‌تر می‌ساخت، در حالی که دلالان برای به دست آوردن پاسخ مثبت پیکاسو با هم می‌جنگیدند. قیمت آثار او بالا می‌رفت. وقتی هنری کسینجر به عنوان نماینده دولت ایالات متحده آمریکا قصد داشت با دولت شوروی به تنش‌زدایی برسد، رفتارهای صلح‌جویانه نشان نداد و از هیچ امتیازی هم حرف نزد. تنها از چین پشتیبانی کرد. اتحاد جماهیر شوروی خشمگین و زخم خورده که بیشتر از نظر سیاسی در انزوا بود، می‌ترسید که با اتحاد ایالات متحده و چین تنها‌تر شود. حرکت کسینجر آنها را به میز مذاکره کشاند. این شیوه مانند اغواگری است. بنابر نصیحت‌های استنتال، زمانی که می‌خواهید زنی را فریب دهید، اول از خواهرش تعریف کنید.
کنارگیری دیگران را به سوی شما می‌کشاند. جلب رضایت شما برای آنها نوعی چالش است. تا زمانی که مانند ملکه پاکدامن رفتار می کنید، امیدها را زنده نگه می دارید، توجه ها و خواهش ها را جذب خواهید کرد. کادر تصویر ذهنی ملکه پاکدامن مرکز توجه، خواهش و پرستش. او هرگز تسلیم هیچ یک از خواستگاران به افراد دیگر نشد. او آنها را مانند سیاره های پیرامون محور خود نگه داشت. آنها قادر نبودند که قلمرو او را ترک کنند، ولی هرگز نمی توانستند به او نزدیکتر شوند. سند خود را مقید به هیچ کس یا هیچ چیز نسازید، چون با این کار برده می شوید. رهایی از قیود و تعهدات از هر چیزی بالاتر است. قیود و تعهدات ابزاری هستند تا دیگران قدرت شما را به دست گیرند. بالتازار گراسیان 1601 تا 1653. بخش دو به کسی متعهد نشوید، دورتر از درگیری باشید. اجازه ندهید دیگران شما را وارد دعوا و بگو مگوهای بی‌ارزش خود سازند. در ظاهر علاقمند و پشتیبان باشید، اما روشی برای بی‌طرف ماندن بیابید. شما عقب بایستید، تماشا کنید و منتظر باشید. وقتی دو طرف دعوا خسته شدند، آماده انتخاب هستید. تمرین کنید تا با تحریک دعوا میان دیگران و پیشنهاد میانجگری قدرت کسب کنید. پیروی از قانون. اواخر قرن 15 قدرتمندترین شهرهای ایتالیا، ونیز، فلورانس، روم و میلان همواره در حال کشمکش و کشورهای فرانسه و اسپانیا مشتاق این بحث‌ها و آماده دریافت همه خواسته های خود از قدرت‌های ایتالیایی تضعیف شده بودند. ولایت کوچک مانتوا در این میان به دام افتاده بود که دوک جوانی به نام گیان سان فرانچسکو کوزانلا بر آن حکومت می‌کرد. مانتوا از نظر استراتژیک در ایتالیای شمالی قرار داشت و پیشانلان که یکی از قدرت‌های او را ببلعد و حکومت مستقل آن از بین برود موضوع مهمی بود. گونزاگا جنگجوی وحشی و فرمانده ماهر سربازان بود و برای هر طرفی که پول بیشتری به وی پرداخت می‌کرد، ژنرالی مزدور بود. در سال 1490 با ایزابلا داست، دختر حاکم فرارا، ازدواج کرد. فرارا یکی از دیگر از دوستان دوکنشین کوچک ایتالیا بود. از آنجا که گونزاگا بیشتر زمانش را دور از مانتوا می‌گذراند، ایزابلا احساس کرد که به جای همسرش حکومت کند. نخستین آزمون واقعی ایزابلا به عنوان حاکم در سال 1498 روی داد. زمانی که لویی 12 شاه فرانسه برای حمله به میلان ارتش‌های خود را آماده می‌ساخت، بنابر عادت خیانتکارانه همیشگی دولت‌های ایتالیایی دنبال راهی بودند که از مشکلات میلان بهره‌مند شوند. پاپ الکساندر 6 قول داد که دخالت نکند و به فرانسه اختیار کامل داد. ونیزی‌ها اعلام کردند که به میلان کمک نمی‌کنند و به جای آن انتظار دارند که فرانسه مانتوا را به آنها ببخشد. حاکم میلان لودریک را فرانسا که خود را تنها و رانده شده دید، از ایزابلا که یکی از دوستان نزدیکش بود و شایعه‌هایی درباره روابط عاشقانه آن دو شنیده می‌شد، خواهش کرد که دوک کنزاکا را واردارد تا به وی کمک کند. ایزابلا سعی کرد همسرش را راضی کند، ولی دوک موافقت نکرد و در سال 1499 لویی به راحتی میلان را گرفت. حال ایزابلا با مشکل روبرو شده بود. اگر به لودریکو وفادار میماند، فرانسه علیه او اقدام میکرد. اما اگر با فرانسه متحد میشد، همه ایتالیا دشمن وی میشدند. و اگر از ونیز و روم پشتیبانی میخواست، به خاطر کمک به وی، به سادگی مانتوا را از آن خود میکردند. به هر حال او باید کاری انجام میداد. پادشاه قدرتمند فرانسه نزدیک بود. او تصمیم گرفت با شاه همراهی کند. همان گونه که پیش از وی با لودریکو اسفوزا همراه بود، با هدیه های خوش صحبتی، نامه های هوشمندانه و امکان معاشرت نزدیک، زیرا ایزابلا به عنوان یک زن زیبا و جذاب بیمانند شهرت داشت. در سال 1500 لویی به مناسبت پیروزی ایزابلا را به مهمانی بزرگی که در میلان برپا کرده بود دعوت کرد. لئوناردو داوینچی به عنوان سرگرمی یک شیر بزرگ ماشینی ساخته بود. زمانی که شیر دهانش را باز می‌کرد، سوسن‌های سفیدی که نشانه‌های خاندان سلطنتی فرانسه بود بیرون می‌ریخت. ایزابلا در مهمانی یکی از لباس‌های جشن را پوشیده و همان گونه که انتظار داشت لویی را شیفته کرد. لویی همه زنان دیگر حاضر در مراسم را که برای جلب توجه وی رقابت می‌کردند نادیده گرفت. خیلی زود ایزابلا همراه همیشگی لویی شد و در عوض رفاقت با لویی خواستار پشتیبانی استقلال مانتوا از ونیز بود. با برطرف کردن یک خطر، خطر دیگری که نگران کننده هم بود از سوی جنوب سر زد. چزاره بورجیا سال 1500 بورجیا لشکر بزرگی را به سوی شمال به حرکت درآورد و قلمروهای کوچک مسیرش را به نام پدرش الکساندر تصرف کرد. ایزابلا به درستی چزاره را می شناخت. او مردی نامتعهد بود و به هیچ روی عصبانی و آزرده نمی شد. تنها باید چاپلوسی به ایران می کردند و از وی فاصله می گرفتند. ایزابلا با فرستادن هدیه هایی، شاهین، سکهای قیمتی، عطر و چندین دوجین نقاب کارش را آغاز کرد. او می دانست چزاره همیشه هنگام گذر از خیابانهای روم نقاب می پوشد. افزون بر این قاصدانی را برای چاپلوسی نزد وی فرستاد. این افراد نقش جاسوسان ایزابلا را بازی می کردند. بورجیا می خواست بداند که آیا سربازانش می توانستند در مانتوا ساکن شوند و ایزابلا با درایت و بسیار مؤدبانه او را از این کار منصرف کرد. زیرا می دانست با این کار آنها هرگز آنجا را ترک نخواهند کرد. حتی زمانی که ایزابلا بورجیا را به سوی خود جذب می‌کرد از همه اطرافیانش خواست که مراقب باشند تا کلام تندی درباره وی نگویند، زیرا بورجیا همه جا جاسوس داشت و از کوچکترین بهانه‌ای برای یورش و حمله استفاده می‌کرد. ایزابلا از وی خواست تا پدرخوانده فرزندش شود و حتی احتمال داد که بین خانواده این دو وصلتی صورت گیرد. به هر ترتیب این روش جواب داد، زیرا چزاره که در مسیرش همه چیز را تصاحب کرده بود مانتوا را دست نخورده بر جای گذاشت. در سال 1503 پدر بورجیا الکساندر از دنیا رفت و چند سال بعد پاپ جدید جولیوس دوم با فرانسه وارد جنگ شد تا سربازان این کشور را از ایتالیا بیرون کند. وقتی حاکم فرارا آلفونسو برادر ایزابلا با ارتش در فرانسه متحد شد، جولیوس تصمیم گرفت به او حمله کرده او را تأخیر کند. بار دیگر ایزابلا بر سر دوراهی قرار گرفت. پاپ در یک سو فرانسه و برادرش در سوی دیگر. او شهامت کرد و با هیچ یک از آنها هم پیمان نشد. اما خشمگین ساختن هر یک از آن به همان اندازه خطرناک بود. دوباره بازی دوگانه ای را آغاز کرد که در آن به اندازه کافی مهارت داشت. از یک سو از همسرش کوزانگا خواست تا برای پاپ بجنگد، در حالی که میدانست همسرش خیلی سخت نمی جنگد، و از سوی دیگر به ارتش فرانسه اجازه داد با گذر از مانتوا به کمک فرارا بروند. در حالی که در ظاهر از تجاوز ارتش فرانسه به قلمرو مانتوا مینالید، مخفیانه اطلاعات با ارزشی در اختیار فرانسوی ها قرار میداد. برای طبیعی جلوه دادن یورش فرانسویان آنها را ناچار ساخت تظاهر به چپاول از مانتوا کنند و حیله ایزابلا درست از آب درآمد. پاپ مانتوا را سالم رها کرد. در سال 1513 پس از محاصره طولانی جولیوس فرارا را شکست داد و سربازان فرانسوی عقب نشینی کردند. چند ماه بعد پاپ از دنیا رفت. با مرگ او کابوس بحث‌ها و درگیری‌های داخلی در ایتالیا دوباره آغاز شد. در طول حکومت ایزابلا دگرگونی‌های بزرگی در ایتالیا رخ داد. پاپ‌ها آمدند و رفتند. چزاره بورجیا به قدرت رسید و سپس سقوط کرد. ونیز امپراتوری‌اش را از دست داد. میلان مورد تهاجم قرار گرفت. میلان سقوط کرد و روم به وسیله امپراتوری هایسبورگ چارلز پنجم با خاک یکسان شد. اما در طول همه این درگیری ها مانتوای کوچک نه تنها سالم ماند، بلکه پیشرفت کرد و باعث حسادت ایتالیا شد. پس از مرگ ایزابلا در سال 1539 ثروت و حکومتش یک قرن سالم و دست نخورده بر جای ماند. کادر روغن ها، کلاغ ها و روبا زغن ها و کلاغ ها با هم توافق کرده بودند هرچه در جنگل بیابند با هم تقسیم کنند. یک روز روباهی را در پای درختی یافتند که شکارچیان او را زخمی کرده بودند. این پرندگان به دور روباه جمع شدند. کلاغ‌ها گفتند ما قسمت بالای روباه را بر می داریم و زغن‌ها گفتند ما هم قسمت پایین روباه را. روباه خندید و گفت من همیشه فکر می کردم زغن‌ها در میان مخلوقات از کلاغ‌ها برتر هستند. به همین دلیل آنها باید بخش بالای بدن مرا بردارند، زیرا در این بخش سر و مغز و دیگر اعضای حساس قرار دارند و یک وعده خوراک لذیذ به شمار می آیند. زغن ها گفتند بله درست است، ما قسمت بالای روباه را برمی‌داریم. کلاغ ها گفتند به هیچ وجه، ما باید قسمت بالا را برداریم مانند همیشه. آنگاه بین افراد دو گروه جنگ در گرفت و بیشتر آنها نقش زمین شدند و شماره اندکی که باقی مانده بودند به سختی فرار کردند. روباه چند روزی آنجا ماند و با خیال راحت از کلاغ‌ها و زغن‌های مرده تغذیه کرد. آنگاه با آرامش و سلامتی آنجا را ترک کرد و گفت ضعیف از دعوای میان قدرتمندان سود می‌برد. داستان‌های هندی. ادامه. تفسیر. ایزابلا از موقعیت سیاسی ایتالیا به صورت دقیق آگاه بود. زمانی که به سوی یکی از نیروهای شناخته شده بروید، محکوم به نابودی هستید. نیروی قوی تر کنترل شما را در دست می گیرد و نیروی ضعیف‌تر شما را از پای در می آورد. هر اتحاد جدیدی دشمنی جدیدی در پی دارد و همین گونه که در این چرخه درگیری‌های بیشتری رخ می دهد، نیروهای دیگری به درون آن کشیده می شوند. تا جایی که دیگر نمی توانید خود را خلاص کنید و در نهایت از خستگی نابود می شوید. ایزابلا تنها روش امن حاکمیت قلمرو خیش را پیش می برد. او نمی خواست با وفاداری به دوک یا شاه سر خود را از دست بدهد. حتی سعی نکرد درگیری های اطرافش را متوقف سازد، چون از یک سو با این کار ناخواسته به آن درگیری ها کشیده می شد و از سوی درگیری های پیرامون به سود وی بودند. اگر طرف‌های درگیری تا اندازه مرگ می‌جنگیدند و در این جنگ خسته می‌شدند، فکر حمله به مانتو از سرشان می‌پرید. سرچشمه قدرت ایزابلا توانایی هوشمندانه‌اش در ابراز علاقمندی به حضور در امور و علاقه‌های دو طرف هنر و نبرد بود. در اصل او به کسی جز خودش و حکومتش پایبند نبود. زمانی که بدون حق گزینش وارد جنگ می‌شوید، ابتکار عمل را از دست خواهید داد. علاقمندی‌های جنگجویان علاقمندی‌های شما شده و شما ابزار آنها خواهید شد. خود را کنترل کنید و گرایش طبیعی خود در دفاع از یک جبهه و پیوستن به جنگ را زیر پا بگذارید. برای هر دو طرف جنگ دوست و جذاب باشید و هنگام جنگ آنها عقب بایستید. با هر جنگ آنها ضعیف‌تر می‌شوند و برخلاف آنها شما با دوری از هر جنگ قوی‌تر خواهید شد. کادر. وقتی اسنایپ و صدف سیاه درگیر می شوند، ماهیگیر سود می برد. ضرب‌المثل مسئله چین باستان. مردان دارای توانایی های برتر به آرامی عمل می کنند، زیرا دوری از موقعیت های دربند کننده آسان تر از این که پس از درگیری از چنین موقعیتی به سلامتی بیرون آیید، چنین موقعیت های قضاوت شما را آزمایش می کنند. دوری از آنها نسبت به پیروزمندان بیرون آمدن از چنین موقعیت‌های سالم‌تر است. یک پایبندی شما را به پایبندی بزرگتر می‌کشاند و شما را تا مرز خطر پیش می‌برد. بالتازار گراسیان. ادامه. کلیدهای دستیابی به قدرت. برای موفقیت در بازی قدرت باید احساسات خود را کنترل کنید. حتی اگر در دستیابی به چنین کنترلی موفق باشید، نمی توانید ویژگی های لحظه ای اطرافیانتان را کنترل کنید که خطر بزرگی است. بیشتر مردم از گرداب احساسات، واکنش های پیوسته و درگیری و بحث های همیشگی بهره مند می شوند. خودداری و خودمختاری شما باعث آزار و خشم آنها می شود. آنها تلاش می کنند شما را به این گرداب کشانده و به سوی یکی از دو طرف درگیری های بی پایان ببرند و شما را وادارند به خاطر آنها صلح کنید. اگر تسلیم خواهش‌های احساسی آنها شوید، کم کم می‌فهمند که فکر و زمان شما درگیر مشکل‌های آنها شده. به خاطر دلسوزی و احساسات وجودیتان درگیر چنین مسائلی نشوید. هرگز در این بازی پیروز نمی‌شوید، بلکه درگیری‌ها بیشتر می‌شوند. همچنین نمی‌توانید کامل کنار بایستید، زیرا باعث ناراحتی غیر ضروری می‌شود. برای بازی درست باید در ظاهر خود را علاقه‌مند به مشکل‌های دیگران نشان دهید. حتی گاهی گرایش ظاهری به یک سو نشان دهید، اما در حالی که تظاهر به پشتیبانی می کنید، باید انرژی درونی خود را حفظ کنید و احساساتتان را درگیر نسازید. مهم نیست دیگران چه اندازه تلاش می کنند تا شما به این مسائل وارد سازند. هرگز به خود اجازه ندهید که علاقه شما به مسائل و درگیری های آنها از حوزه سطحی فراتر رود. به آنها هدیه بدهید. با احساس همدردی حرفهایشان را بشنوید، حتی جذب شوید. اما در باطن به پادشاهان مهربان و برجیه‌های خائن رو ندهید. با دوری از پایبندی و در نتیجه حفظ خودمختاری ابتکار عمل خود را از دست می دهید. حرکت‌های شما مسائل انتخابی خودتان باشد، نه به خاطر واکنش‌های دفاعی به رفتارهای دیگران. آرامش در بکارگیری اسلحه نوعی اسلحه است. به ویژه اگر منتظر بمانید تا دیگران در جنگ خسته شوند و از خستگی آنها سود ببرید. در چین باستان پادشاه چن به پادشاهی هیسینگ حمله کرد. هوان حاکم یکی از ایالت‌های نزدیک فکر کرد هرچه سریع‌تر به دفاع هیسینگ برود اما مشاورش او را به صبر دعوت کرد. او گفت هسینگ هنوز به سوی نابودی نمی رود. چن هنوز خسته نشده. اگر چن خسته نشده است ما خیلی مؤثر نخواهیم بود. افزون بر این پشتیبانی از حکومت به خطر افتاده به اندازه زنده کردن حکومت نابود شده ارزشمند نیست. حرفهای مشاور به طور کامل درست بود. همانطور که او پیشبینی کرده بود پس از مدتی هوان افتخار نجات هسینگ از مرز نابودی و پیروزی بر چن از پای درآمده را کسب کرد. هوان عقب ایستاد و منتظر ماند تا نیروهای جنگ یکدیگر را از پای درآورند. آنگاه بهترین زمان مداخله.
کادر عقاب و خوک ماده. عقابی روی درختی لانه ساخت و چند جوجه عقاب در این لانه از تخم درآمدند. ماده خوکی وحشی نیست توله هایش را به زیر آن درخت آورد. عقاب برای شکار پرواز کرد و برای جوجه هایش غذا می آورد. خوک هم در اطراف درخت ریشه ها را جستجو می کرد و در بین چوب ها در پی شکار بود و هنگام شب برای بچه هایش غذا می آورد. عقاب و خوک به این صورت در همسادگی هم زندگی می کردند. یک ماده گربه پیر تصمیم گرفت که جوجه عقاب ها و خوکچه ها را نابود کند. اون از عقاب رفت و گفت بهتر است برای شکار از لانت خیلی دور نشوید. خوک ماده تصمیم شومی گرفته. او در حال تضعیف ریشه درخت است. حتما دیده ای که چگونه ریشه ها را هر روز می جود. آنگاه نزد ماده خوک رفت و گفت تو همسایه خوبی نداری. دیشب عقاب جوجه هایش می گفت که می خواهد با خوکچه کوچک آنها را شاد کند. او گفت همین که تو برای یافتن غذا بروی یکی از خوکچه ها را برای جوجه هایش می برد. از آن روز به بعد عقاب و ماده خوک به دنبال غذا برای فرزندانشان نرفتند و جوجه عقاب و خوکچه ها از گرسنگی هلاک شدند و ماده گربه پیر آنها را خورد. حکایت ها لئو تولستوی. ادامه. پس عقب ماندن از جنگ و درگیری باعث می شود وقتی یکی از دو طرف درگیری توانش کاهش یافت با جایگیری درست از موقعیت سود ببرند. افزون برای می توانید یک گام جلوتر بروید. با وعده کمک به هر دو طرف درگیر جنگ نخستین کسی خواهید بود که صحنه را ترک می کند. حاکم شهر لوکا در ایتالیا در قرن 14 از این روش استفاده کرد. وقتی نقشه هایی برای شهر پسفیتیا داشت، محاصره شهر پسفیتیا از نظر حیاتی و مالی بسیار پرهزینه بود. اما کاستروچو کاستراکانی حاکم لوکا می دانست شهر پسفیتیا دو جناح رقیب دارد. سفیدها و سیاهان که از یکدیگر متنفر بودند. او با سیاهان مذاکره کرد و قول داد در برابر سفیدان به آنها کمک کند. آنگاه بدون اطلاع سیاهان به جناح سفید نیز چنین قولی داد. او به قولها وفادار ماند. ارتشی به دروازه شهر فرستاد که در دست نگهبانان سیاه بود و باعث شد به راحتی وارد شهر شوند. و ارتش دیگری در دروازه در کنترل نگهبانان سفید فرستاد. آنها نیز با اجازه ورود وارد شهر شدند. دو ارتش در مرکز شهر یکی شده و شهر را اشغال کردند. رهبران دو جناح را کشتند و به جنگ‌های داخلی پایان دادند و پسوایا را از آن کاستروچوف کردند. حفظ خودمختاری باعث می‌شود هنگام درگیری دیگران نقش میانجی را بازی کرده و بانی صلح شوید. در حالی که منفعت‌های خود را نیز حفظ می‌کنید، می‌توانید با دادن وعده‌های پشتیبانی به یک طرف درگیری طرف دیگر را با پیشنهاد بالاتری به دنبال خود بکشانید. مانند کاستروچو به هر دو طرف وعده همکاری دهید و برخلاف آن علیه هر دو ظاهر شوید. به طور معمول با آغاز یک درگیری وسوسه می‌شوید. از طرف قوی‌تر یا طرفی که پیشنهاد بیشتری بابت همکاری به شما می‌دهد پشتیبانی کنید. کار خطرناکی است. زیرا پیشبینی طرف برنده در نبرد طولانی مشکل است. حتی اگر انتخاب شما درست باشد و طرف قوی تر برنده شود، شما در پایان جنگ همه چیز را از دست داده و فراموش می شوید و همراهی با طرف ضعیف تر نیز شما را نابود می سازد. اما با انتظار کشتن چیزی را از دست نخواهید داد. در انقلاب جولای 1830 فرانسه پس از 3 روز شورش تالیران پیر کنار پنجره نشست و با شنیدن صدای ناقوس ها که نشانه پایان شورش بود به یکی از محاولان خود گفت آه ناقوس ها ما پیروز شدیم. معاون پرسید چرا به تالیران ما یعنی که؟ دان تالیران در حالی که با اشاره معاون را به سکوت دعوت کرد پاسخ داد چیزی نگو فردا به تو خواهم گفت ما یعنی چه کسانی. او به خوبی می دانست که احمقها به سوی یک جناح می روند و با پایبندی سریع قدرت مانور خود را از دست می دهند. اما جناحی که شما به این آسانی به آنها پیوسته اید فکر می کند شاید فردا به دلیلی به سوی جناح دیگر بروید و به همین دلیل به شما احترام نمی گذارد. سرنوشت خوب الهه رنگارنگ است که همواره هدف خود را تغییر می دهد. با پایبندی به یک جناح منافع زمان و موقعیت خوب انتظار را از شما میگیرد. بگذارید دیگران عاشق این گروه بندی ها شوند. شما با عجله عمل نکنید و سر خود را حفظ کنید. سرانجام در بعضی از شرایط هوشمندانه تر است که تظاهر به پشتیبانی نکرده و استقلال و اتکا به خود را آشکارا اعلام کنید. وضعیت برتر استقلال به ویژه برای افرادی که خواهان احترام هستند مهم است. جورج واشنگتن در تثبیت پایه‌ای محکم برای جمهوری آمریکای جوان این موضوع را تشخیص داد. با وجود فشارهای زیاد، واشنگتن به عنوان یک رئیس جمهور از وسوسه اتحاد فرانسه با انگلستان دوری کرد. او می‌خواست احترام جهانی را نصیب کشورش سازد. شاید اتحاد با فرانسه در کوتاه مدت کمک موثری بود، اما در زمانی طولانی تر تأثیر زیادی بر خود مختاری کشور می گذاشت. اروپا و آمریکا را قدرتی برابر می دید. به خاطر داشته باشید، انرژی و زمان محدودی دارید. هر لحظه ای که برای کارهای دیگران مصرف می کنید، از قدرت شما می کاهد. از این موضوع می ترسید که دیگران شما را بی‌رحم بدانند، اما در پایان خواهید فهمید که کسب استقلال و اعتماد به نفس احترام زیادی کسب می کنید و در جایگاهی قرار می گیرید که با قدرت خود می توانید همه آنهایی را که می خواهید کمک کنید. کادر بهای حسد. زن فقیری برای خرید پنیر وارد مغازه شد که گربه پنیر را برد. سگی دل دوست را دید و تلاش کرد پنیر را از او بگیرد. گربه در برابر سگ ایستاد و آن دو درگیر شدند. سگ واق واق میکرد و گاز میگرفت و گربه توف میانداخت و چنگ میگرفت. اما آنها نمیتوانستند جنگ را به نتیجه برسانند. گربه گفت بهتر است نزد روباه برویم تا موضوع را حل کند. سگ موافقت کرد. آنها نزد روباه رفتند. روباه با ظاهری قضاوتمندانه به حرفهایشان گوش داد. آنگاه آنها را سرزنش کرد و گفت حیوانهای احمق، چرا این اندازه دست باچه شده اید؟ اگر هر دو آن را میخواهید میتوانم پنیر را تقسیم کنم و هر دو راضی شوید. سگ و گربه موافقت کردند. پس روباه چاقو را برداشت و پنیر را دو تکه کرد، اما به جای بریدن از طول از عرض پنیر برید. سگ گفت نیمه من کوچکتر است. روباه با نگاهی جدی از پشت عینک به سهم سگ گفت درست است و تکه از پنیر گربه را جدا کرد. گربه با دیدن رفتار روباه گفت حالا تکه من کوچکتر است. روباه عینک را بر چشمانش گذاشت، با نگاهی جدی به سهم گربه گفت درست است. لحظه ای درنگ کن درست می شود. آنگاه تکه از پنیر سگ جدا کرد. این کار ادامه یافت به صورتی که روبا نخست تکه از پنیر سگ و آنگاه تکه از پنیر گربه را می‌خورد تا اینکه تمام پنیر در برابر چشمان آن دو توسط روباه تکه تکه و خورده شد. گنجینه فرهنگ عامه یهود ناتال آسوبر. ادامه. تصویر ذهنی بوته‌زار. در جنگل بوته‌ای به بوته‌ای دیگر می‌چسبد و همسایه را درگیر خارهایش می‌سازد. بیشه به آرامی محدوده نفوذ ناپذیر خود را گسترش می دهد. فقط گیاهی که دورتر از بیشه باشد و جدا از آن بماند می تواند بالاتر از آن رشد کند. ادامه. سند. باید در نظر بگیرید دخالت نکردن در یک درگیری شجاعت بیشتری می خواهد تا اینکه در جنگ پیروز شوید. در جایی که یک احمق فضول حضور دارد مراقب باشید که دو نفر نشوند. بالتازار گراسیان. استثناء. با زیاده روی در کاربرد این قانون هر دو طرف علیه شما می شوند. بازی طرح شده در اینجا بسیار حساس و مشکل است. اگر آن را با گروه های زیادی انجام دهید، آنها با پی بردن به روش شما علیه شما دست به یکی می شوند. اگر خواستگاران در حال افزایشتان را زیاد منتظر نگه دارید، نه تنها میل خود را از دست می دهند، بلکه به شما بی‌اعتماد می شوند. آنها علاقه خود را از دست خواهند داد. در پایان درک میکنید که پایبندی به یکی از جناح‌ها به سود شما خواهد بود. حتی اگر ظاهری باشد، ثابت کنید که سزاوار علاقمندی هستید. در این صورت کلید شما حفظ استقلال درونی و محفوظ ماندن از درگیری احساسی است. اختیار مسائل ناگفتنی خود را داشته باشید تا اگر جناحی که با آن متحد شده اید در حال نابودی باشد، بتوانید به راحتی در هر لحظه آن را ترک کرده و آزادی خود را به دست آورید.